قانون انجیل تقدیم می کند، صوتی شده در صدای مسیح.
با افرادی که از ما باهوشتر هستند چطور کار کنیم؟ نویسنده جو کارتر، 11 می 2019. به نظر می رسد که شاگردان عیسی سخت درگیر نگرانی در مورد جایگاه و مقام بودند. ایشان در هر سه انجیل، متا 18:1، مرقس 9:33-34 و لوقا 9:46 بین خود درباره این بحث می کردند که چه کسی بزرگتر است. حتی در شام آخر، شب قبل از مصلوب شدن مسیح، جدالی بین ایشان در گرفت در این خصوص که چه کسی از همه آنها بزرگتر است. لوقا 22:24. به نظر می رسد که از بین 12 شاگرد، 4 تن به عنوان رقیب در نقش گرانقدر ترین رسول از دیگران متمایز بودند. پتروس، یعقوب و یوحنا در تمام وقایع ثبت شده در طول خدمت عیسی حضور داشتند و پتروس، یوحنا، یعقوب و آندریاس در صدر فهرست رسولان به چشم می‌خورند. متا 10:2-4، مرقس 3:16-19، لوقا 6:14-16، اعمال 1:13. هرچند به نظر می‌رسد در این فهرست پتروس بیش از سایرین در خور این عنوان بود، اما بعداً پولس پا به عرصه گذاشت. پتروس احتمالاً خود را باهوش‌ترین فرد از گروه اصلی می‌دانست. او می‌توانست خود را فردی هوشمند به اندازه یوحنا، یعقوب و آندریاس بداند که همگی مانند او سابقاً ماهیگیر بودند. اما پولس متفاوت بود. این فرد خیمه‌دوز بسیار تحصیل کرده بود و به زبان یونانی کوینه تسلط داشت و تحت تعلیم یک خاخام به نام گمالائیل بود، همون فریسی که پتروس و سایر رسولان در سنهدرین با او روبرو شدند. اعمال 5:17-39. با استدلال می توان نشان داد که پولس باهوش ترین رسول بود. البته پتروس نیز باهوش بود و به بیش از یک الهیدان قابل و توانا تبدیل گشت. با این وجود به نظر می رسد که او این فروتنی را داشت که به هوش و فهم برتر پولس اعتراف کند. او حتی اقرار می کند که نامه های او، پولس، شامل مطالبی است که درکش دشوار است. دوم پتروس 3:16، او در واقع به پایین تر بودن هوش خود اعتراف می کند، اعترافی که گفتن آن سخت بود. پولس های اطراف ما، بسیاری از ما شرایطی مثل پتروس داریم. برای رؤسا یا کنار همکارانی کار می‌کنیم که باهوشتر از ما هستند، یعنی توانایی ذاتی در فهم و درک یا سطح دانش شغلی دارند که فراتر از ماست. ممکن است حتی ضریب هوشی ما در مقایسه با کل جمعیت بالای حد متوسط باشد، ولی با این حال خودمان را بین افرادی باهوشتر ببینیم. دوروبر ما پر از پولس هاست. به یقین این تجربه من در 3 دهه اخیر بوده است. وقتی در نیروی دریایی بودم، در قسمتی که کار می کردم مربوط به دستگاه های خودکار هواپیما، برخی از توانمندترین و باهوشترین زنان و مردان در ارتش آنجا مشغول به کار بودند. توانایی های من از هر نظر در مقایسه با آنها زیر متوسط بود. پس از آنکه خدمتم را تمام کردم، در یک سری مشاغل مثل سازمان پژوهشی، سازمان‌های دولتی، مجلات و سازمان‌های خدمتی مشغول به کار شدم که همیشه جزو پایین‌ترین افراد از لحاظ هوش و تحصیل در گروه بودم. شما هم ممکن است در شرایط مشابه باشید. ممکن است یک شخص تازه فارغ التحصیل شده‌ای باشید که وارد یک شغل چالش برانگیز شده اید، یا کارمندی با تجربه هستید که سعی می‌کنید بر سندروم سربار بودن غلبه کنید، یعنی دائما این ترس را دارید که به عنوان یک فرد قلابی یا کلاهبردار معرفی شوید. اگر چنین است، احتمالاً از این موضوع غافلگیر می شوید که باهوشترین فرد گروه نبودن مزایا و امتیازاتی دارد. در زیل یک سری درس هایی را که یاد گرفته ام ارائه می دهم که ممکن است برای شما مفید باشند. 5 درس برای کار کردن با افراد باهوش باهوشتر. از آزادی عمل خود بهره ببرید. روی باهوشترین فرد گروه فشار زیادی است و در عوض شما یک آزادی عمل واقعی دارید از اینکه هرگز با چنین مشکلی روبرو نیستید. اگر در محل کار خود به باهوشترین فرد معروف هستید، با افشای اینکه چیزی را که همه می‌دانند و شما نمی‌دانید دائما در خطر از دست دادن جایگاهتان هستید. اما اگر چنین جایگاهی برای از دست دادن ندارید، آزاد هستید که سوالات احمقانه بپرسید که دانش و فهم شما را بالا می‌برد. معذرت خواهی یا احساس حقارت نکنید. پذیرفتن اینکه اطرافیان شما از هوش و استعداد بیشتری برخوردارند هیچ مشکلی ندارد، اما هوش خود را دست کم نگیرید. اکثر اوقات با صفاتی مثل درویی یا ترحم به حال خود شناخته می شوید. انگار که به فروتنی خود می بالید یا به دنبال تعریف دیگران هستید. به جای اینکه توجه دیگران را به آنچه کم دارید جلب کنید، راز قانع بودن در هر حال را یاد بگیرید. فیلیپیان 4:11. ممکن است که برای انجام هر کاری به قدر کافی باهوش نباشید، اما به اندازه کافی باهوش هستید که برای اهداف خدا به کار گرفته شوید. اما سخت تلاش کنید که توانایی های خود را بالا ببرید. ما معمولاً باهوش بودن را با آیکیوی بالا یکی می دانیم و فرض می کنیم که این یک خصوصیت ذاتی و غیر قابل تغییر است. اما آن نوع هوشمندی را که به شکوفایی عمومی منجر می گردد می توان از طریق تلاش بالا برد. 7 سال پیش معلم مشهوری به نام ای.دی. هیرس پسر خاطر نشان کرد که همبستگی میان اندازه دایره واژگان و فرصت‌های زندگی و اندازه همبستگی‌های موجود در تحقیق آموزشی محکم و پابرجاست. او اینطور ادامه می‌دهد: البته واژگان با دانش همبستگی کامل ندارند. افرادی که از اندازه یکسانی از دایره واژگان برخوردارند ممکن است در استعدادها و عمق درکشان تفاوت چشمگیری داشته باشند. با این وجود برای دانش انباشته شده و توانایی عمومی شاخصی بهتر از اندازه دایره واژگان یک شخص وجود ندارد. به بیان ساده، دانستن کلمات بیشتر شما را باهوشتر می کند. هیرس در ادامه توضیح می دهد که چرا دایره لغات وسیع در نتیجه حفظ کردن فهرست لغات پدید نمی آید، بلکه مستلزم این است که درباره جهانهای طبیعی و اجتماعی معلومات و دانش کسب کنید و این امر از طریق روشی به نام آموزش مبتنی بر محتوا اتفاق می افتد. مطالعه گسترده و پیوسته راه حلی ایدئال برای باهوشتر شدن است. حداقل این تجربه من بوده است. روش دیگر بهره‌مند شدن از افراد باهوشی است که در اطراف شما هستند. از همکاران یا دوستانتان سوال بپرسید و برای تعلیم و تقویت خودتان از دانش ایشان بهره بگیرید. شاید پتروس همیشه نامه‌های پولس را درک نمی‌کرد، اما احتمالاً از رابطه‌ای که با این رسول و دوست خود داشت استفاده می‌کرد تا درک و فهم خود را بالا ببرد. افراد باهوش را خدمت کنید. اگر افرادی باهوشتر از شما در اطرافتان هستند، احتمالاً دلیل آن این است که خدا شما را آنجا قرار داده تا ایشان را خدمت کنید. بسیاری از مشاغل دانش محور معمولاً یک سری شخصیت‌های محدودی را جذب می‌کنند. ممکن است از عطایا یا موهبت‌های نظیر همدلی برخوردار باشید که اغلب در زمینه و رشته خاص شما نمایان نمی‌شوند. از آن توانایی‌ها برای بنای اطرافیانتان استفاده کنید. همچنین می‌توانید از فروتنی خود استفاده کنید تا به دیگران نشان دهید که چگونه از عطایای ذهنی خود استفاده کنند. همانطور که گرنت ماکاسکیل میگوید، درک و معرفت اغلب به عنوان کالا یا ابزاری تلقی شده که در نظام اقتصادی موفقیت و عزت و احترام عمل می کنند. آنها چیزهایی می شوند که به دست می آوریم و سپس بر سر آنها معامله می کنیم، در حالی که باید با قدردانی دریافت شده و به عنوان موهبت به اشتراک گذاشته شوند. ماکاسکیل میگوید معرفت و دانش کامل به جای آنکه در جهت حفظ لایه‌ها بین دانا و نادان عمل کند، کسانی که از آن برخوردارند و کسانی که از آن بی‌بهره هستند به منبع یا سرچشمه تبدیل می‌گردد که مفاد آن را به دیگران منتقل می‌کند تا برکت را به ایشان برساند. ما می توانیم به افراد باهوش کمک کنیم که استعدادها و دانش خود را با ما و با دیگران در میان بگذارند و بدین طریق به ایشان خدمت کنیم. همچنین می توانیم به ایشان کمک کنیم و نشان دهیم که همانطور که جان پایپر می گوید، اگر دانش و معرفت در خدمت دیگران نباشد، آن دانش حقیقی نیست. پایپر اضافه می کند که اگر دانشی دارید که به جای محبت ورزیدن شما را مغرور می کند، اصلا هیچ چیز نمی دانید. به خاطر داشته باشید، هوش همه چیز نیست. در هر فرهنگ و اقتصاد موجود در سراسر تاریخ، برخی خصوصیات یا توانایی های فیزیکی نسبت به سایرین ارزشمندتر شده است. چالاکی و تیزبینی از خصوصیات برتر برای قبایل شکارچی به شمار می رفت. بنیه و استقامت از جمله خصوصیات برتر برای جوامع متمرکز بر کشاورزی بود و در عصر دانشورزان مهارت در پردازش و مدیریت اطلاعات جزء توانایی ها به شمار می رود. داشتن حداقل مهارت در کار با داده ها و اطلاعات اغلب جزء ملاک های مهم برای پیدا کردن شغل به حساب می آید. اما نگه داشتن یک شغل اغلب مستلزم سایر خصوصیات است، از جمله صداقت و یکپارچگی شخصیت، معتمد بودن و آرام و معتدل بودن. اگر نمی توانید در محل کارتان جزء باهوش ترین فرد باشید، سعی کنید به طرق دیگر بدرخشید. کسی باشید که بیشترین تحمل و استقامت را دارد، که کتاب مقدس با صفات بردباری و استواری مشخص می کند. کسی باشید که توانایی به کار بستن حکمت را دارد. با ارائه توانایی متفاوت، نه فقط هوش، همان شخصی باشید که گروهتان نیاز دارد و مهمتر از همه کسی باشید که خدا از شما انتظار دارد، آن هم با استفاده از افراد نخبه‌ای که به شما داده تا به دیگران برکت برسانید.